امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. به قول استاد محمد صالح الله در نشانی آغازین برنامه‌مون، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. این صلوات تقدیم به پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و آله، و البته شما هم مشارکت کردید، ثوابش برای شما در روزهای آغازین ماه ربیع الاول، ماه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. تو همین جای کار، تو همین کلام دو سه تا صلوات بود که انشالله شما هم در ادامه در حین شنیدن و دیدن مباحث حاج آقای حسینی قمی، هر چقدر تونستید این دعای مستجاب، این ذکر نورانی رو تکرار بکنید، ثوابش رو تقدیم کنیم به همه شهدامون، از جمله امروز شهدای دولت مرد، به ویژه شهید رجایی و باهنر که روز شهادتشونه. بفرمایید. میدونم مشتاقان منتظر دیدن چهره ماه از آقای حسینی قمی هستید. سلام علیکم ارادت آقا، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت جناب عالی، همه مخاطبین عزیز دارم و ماه ربیع المولود رو هم تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم آقا.
ولادت خاتم النبیین، 17 این ماه، و ولادت وجود مقدس امام صادق ان شاء الله مبارک باشه. البته میدانید در این ماه تمام سراسر ماه جشن و شادیه، فقط ما فردا شب، یعنی شب دوشنبه، شب شهادت وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه هست، روز دوشنبه، روز شهادت، تعطیل رسمی هست. انشالله عزیزان به این امام همام هم عرض ارادت خواهند کرد، پدر بزرگوار است ولی از ارواح نافده، آغاز امامت و ولایت وجود مقدس امام زمان ارواح نافده. بحث رد مظالم رو هم همیشه در ماه ربیع المولود داشتیم و داریم انشاءالله، باز هم برای مخاطبین عزیز با یه مقدمه انشاءالله از کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه انشاءالله توضیح خواهیم.
بسیار عمالی، در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه هفتم خطبه 176 نهج البلاغه است، فراز پایانی خطبه است. در فراز پایانی حضرت به سه مطلب اشاره می فرمان. یکی پرهیز دادن از ظلم و ستم به دیگران، دوم بحث تلون، انسان رنگ و رنگ و هزار چهره نباشه، و بحث سوم در پایان راجع به این که به عیوب دیگران نپردازیم، به عیوب خودمون بپردازیم. این ستا در بخش پایانی. بخش اول علاوه این ظلم ثلاثتون، حضرت به ظلم اشاره میکنن، میفرمون ظلم سه بخشه. اون بخش مهمیش که حضرت روش تاکید دارن، میفرمون یک سلسله گناهانی که خدا میامرزه، همین گناهانی که بین ما و بین خدا قبلا هم اشاره کردیم، اگر حق الله باشه، نمازی خدای نکرده نخونده باشیم، روزه ای نگرفته باشیم، یه گناهی بین خودمون و خدای متعال، حق الله، حضرت میفرماد یغفر، این گناهی است که خدا میامرزه. انسان اگر توبه کرد، خدا ارحم الراحمینه، توبه هم نکنه، خدا باز میتونه بیامرزه. فرق وعده و وعید همینه دیگه. وعده تخلف ناپذیره، خدا وعده بهش رضوان الهی حتما انجام میده. وعید یعنی وعده به عذاب، اون الزام آور نیست. ما اگه توبه کردیم در حق الله حتما خدا میامرزه، توبه هم نکردیم باز خدا ارحم الراحمینه میتونه بیامرزه. گفت با کریمان کارها دشوار
نیست.
بله. ولی اونی که خیلی سخته، حضرت میفرماد ظلمی که خدا رها نمی کنه حق الناس، فظلم العباده بعضهم بعضا، این که ما به هم دیگه ظلم کنیم، که اتفاقا این بحث رد مظالم هم که امروز داریم انشاءالله یه بخشش همینه. اگر مال کسی رو از بین بردیم، حالا باید چجوری جبران بکنیم؟ جالبه، من یه داستانی بگم، با این داستان سخن رو آغاز کنم، حتما برای مخاطبین عزیزم جالب هست، چون الان در فاصله رحلت پیامبر و ولادت پیامبریم. قصه بسیار زیبایی است از خاتم النبیین صلی الله علیه و آله. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه زید خطبه 234 آورده، ولی مصدر اصلیش تاریخ طبریه، یکی از تاریخ‌های بسیار بسیار قدیمی ما هست. خواهش میکنم بیشتر عنایت کنم. پیامبر خدا روزهای آخر آمدن برای مردم سخنرانی کردن، فرمودن که من کنت اخذت له مالا، اگر کسی از من طلب مالی داره بیاد بگه، پولی طلب داره، مالی طلب داره بیاد بگه. لا یقل، نگه لا یقل رجلون، کسی حرفو نزنه که انی اخاف و شحنا من قبل رسول الله، من میترسم اگر بگم از پیامبر طلبی دارم پیامبر ناراحت میشه. شحنا با های جیمی یعنی کینهی به دل، من اینجوری نیستم. الا و ان شحنا لیست من طبیعتی ولا من شعنی، شأن من این نیست که بخوام کینه از کسی، رحمتا للعالمین بود،
یا کسی ازم بترسه،
کسی ازم بترسه، دشمنی با کسی داشته باشم. چون میدونید الان به کسی بگی آقا یادت یه طلبی ما ازت داشتیم و سالهاست ندادی، اصلا شاید طرف ناراحت بشه. الان به بعضی بگی آقا پول ما رو بده، طلب ما رو بده، ناراحت میشه. فرمودم من اینجوری نیستم. ان احبکم الی الله اکبر، ان احبکم، محبوب ترین شما پیش من کسی است که بیاد الان حقشو بگیره، من دوست دارم، محبتم بیشتر میشه اگر کسی از من طلبی داره پاش اعلام بکنه احبکم، این میشه محبوب ترین. فلقیت الله، الله اکبر، این خاتم النبیین با اون عظمتشون فرمود دوست دارم، روزای آخر عمر حضرت بود، دوست دارم لقیت الله و انا طیب النفس، من پاک و پاکیزه به ملاقات خدا برم. چقدر مهمه پیامبری با این عظمت، ای اشرف بندگان یزدان و ای سرور سروران عالم، ولی روزهای آخر میفرماد اگر کسی حقی داره حقشو بگیره، دوست دارم من یه جوری از دنیا برم لقیت الله، ملاقات خدا، طیب النفس، روحم جانم پاکیزه پاکیزه باشه، به کسی بدهی نداشته. اینقدر حق الناس مهمه، اینقدر بدهی مهمه که ما بی اهمیت، برای ما خیلی بی اهمیت. وقت جالبه، تا رسول خدا این رو فرمود فقام رجلون، یک کسی گفت آقا پس بذار من بگم، من 3 درهم از شما طلب دارم. 3 درهم، این اگه 7 درهم دیگه بهش اضافه کنی تازه میشه 1 دینار. سه درهم. رسول خدا فرمود که انا لا نکذب و قائلا، من نمیگم دروغ میگی، ولا نستحلفه علی یمین، نمیگم هم قسم بخور، ولی بگو ببینم فیما کانت لکندی، خب کجا بود، داستانش چیه، چطور من 3 درهم به تو بدهکار بودم؟
خب
نمیگم دروغ میگی، خیلی جالبه،
قبولت دارم،
قبول دارم،
ولی
قسمت هم نمیدم، چون میدانید قسم دادنم کار خوبی نیست، اونم مخصوصا مال مبالغ کم. گاهی ائمه علیهم السلام در حالات امام سجاد سلام الله علیه هست، کسی طلبی داشت، کار به جای رسید که حضرت باید قسم میخوردن، فرمان من قسم نمیخورم، تو ادعا داری من بهت میدم. بله یه وقت مبالغ سنگینه، چرا، انسان حتما نباید کلا سرش بده، باید بره اگه کار به دادگاه میکشه دادگاه بره، قاضی بیاد قسم بخوره، دست رو قرآن بگذاره، ظلم بهش نشه، کلا سرش نره. ولی حالا 3 درهم رقمی نیست که فرمود نه من تکذیبت میکنم نه قسمت میدم. ولی داستانش چیه تو میگی؟ عرض کرد یا رسول الله یه روز مر بکم مسکینون، یه مسکین یه فقیری به شما مراجعه کرد، شما به من فرمودید 3 درهم بهش بده، اون 3 درهم رو من از شما طلب دارم. حضرت فرمودن اعته یا فضل، فضل ابن عباس اونجا بود، فرمود این پولو بهش بده. باز دوباره حضرت فرمود ایها الناس، خیلی مهمه، عرض کردم ببینید این مقدمه بحث رد مظالم هم هست، این کلام امیر سلام الله علیه، خوشبختانه امروز به این مقطع رسیدیم. پیامبر خدا باز تأکید میکنه ایها الناس من کان عنده شیئون فلی، اگر کسی، حالا از اون طرف اگر کسی چیزی پیشش هست، من ازش طلبی دارم، بیت المال ازش طلبی داره، اونم پاشه بگه. قسمت اول این بود که اگر کسی از من طلب داره این آقا فقط بودش. بله. قسمت دوم اگر من از کسی طلب دارم، بیت المال کسی به بیت المال بده کاره، پاشه بگه. ولا یقل فضوح الدنیا، نگه من الان پاشم اعلام بکنم آقا فلان مال رو از بیت المال بردم رسوا میشم، فضوح فضاحت دنیایی رسوایی دنیا. نه، فان فضوح الدنیا اهون من فضوح الاخره، آدم تو دنیا رسوا بشه
بهتر از این،
بهتره که تو آخرت رسوا بشه. در دعا هست، دعا میکنیم اللهم لا تفزحنی على رؤوس الاشهاد، این خدایا در موقف قیامت که تمام خلق اول و آخر ایستادن اونجا ما رو رسوا نکن. اگر کسی طلبی داره، اگر کسی بدهی داره از بیت المال چیزی برداشته بیاد، نگه رسوا، نه اون رسواییش بدتره، قیامت بدتر. جالبه
تو دعای کمل داریم ولا تفزخنی به خفی مطلعت علی،
بله بله
اونجا هم همین
وقت جالبه، اینجا هم باز فقام رجلو، اینجا هم کسی بلند شد گفت اندی ثلاثت و دراهم غلل، منم 3 درهم از بیت المال برداشتم، باز این 3 درهم کلش. حضرت سوال کردن لمغه برای چی برداشتی؟ چرا؟ گویی وقتی احتیاج داشتم رفتم برم، نباید احتیاج بیت المال حساب و کتاب میداره، باید قرض میگرفت نه دزدی کنه. باز حضرت فرمودن به همون فضل ابن عباس، فرمود خوزها ازش بگیر به بیت المال برگرد. جالبه باز حضرت فرمود که من کان له علی دینون، تو رو خدا مسلمان و مخاطبین عزیز، اگه از شما سوال کردم آخرین سخنان پیامبر شما چی بوده، 2 مطلب، 1 فرمود اگر کسی دینی از من داره بیاد بگیره، اگر به کسی وعده ای دادم وعده رو عمل نکردم بیاد بگه. حضرت مجدد تکرار کردن، فقام رجل، یه کسی دیگه بلند شد گفت انی ان لی عندک عدتن، یه وعده‌ای به من دادید به اون وعده
عمل نکردی.
حضرت هم چه وعده‌ای من دادم؟ گفت آقا انی تزوجت، من ازدواج کردم، شما به من وعده دادید که ان تؤتینی 3 اواقی، یه مقدار اواقی هر اوقی میگن 7 مثقال نقره مثلا، گفت شما به من کمک در ازدواج به من وعده کمکم میکنید. حضرت فرمودن که باز به فضل ابن عباس فرمودن بهش کمک کن، وعده داده بود رسول خدا، گفت آقا وعده رو عمل نکردید. یعنی آخرین سخن پیامبر ما، آخرین نگرانی پیامبر ما این بود که نکنه به کسی بدهکار باشه، نکنه به کسی وعده داده به وعده عمل نکرده باشه. یه وقتی عرض کردم مثلا ببین در حالات سید الشهدا سلام الله علیه از شب عاشورا اعلان کردن، فرمودن که امر منادیان، فرمودن یه منادی بره از طرف من اعلان کنه. اگر کسی بدهکاره، امر منادیان ان ینادیان، ندا کنه، صدا بزنه در میان لشکر سید و شهدا، می 70 و چند نفری که باقی موندن، اگر کسی بدهکاره تو جمع ما نمونه. لا یقاتلن معی رجل علیه دین، مدیون تو جمع ما نمونه. من این جمله رو به نظر یه بار دیگه سمت خدا گفتم، یه جای دیگه بعضی گفتن آقا این حدیث درست نیست. گفتم چه اشکالی داره؟ سندن مشکل داره، دلالتن رو چه اشکالی داره؟ امام حجت خداست برای اینکه حق الناس رو مردم براشون مهم جلوه کنه،
یه همچین فرمایشی
شیعت خودشو برداره،
برداره.
چمون رایی داره؟ حتی در حالات رسول خدا داریم، پیامبر وقتی میخواستن به جنازه نماز بخونن سوال میکردن، اینو من بارها خوندم، میخواستن پیامبر جنازه نماز سوال میکردن بدهکار نیست؟ اگر میگفتن بدهی نداریم میخوندن، اگه میگفتن چرا آقا بدهکاره، میفرمودن به اندازه بدهیش ارثی ازش به جا مونده که بدهیشو بدن، اگه میگفتن ارث هست نماز میخونده، اگه ارث نبود طرف بدهکار بود ارثی هم نگذشته بود، رسول خدا نماز نمیخونده. نه اینکه مسلمون نباش، میفرمود دونکم صاحبا، یکی دیگه نماز بخون. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا این حدیث راسته، واقعا پیامبر به جنازه بدهکارا نماز نمیخوندن. حضرت فرمودن بله حدیث راسته، نه اینکه بدهی اشکالی داشت. حضرت فرمودن بالاخره زندگی انسان، هر کسی در زندگیش یه بدهی داره، ولی حضرت این کارو میکردن. امام صادق سلام الله علیه فرمود حضرت این کارو میکردن مردم حق الناس براشون مهم جلوه بکنه، ساده نگیرن. طرف یه پولی گرفته، حالا ما از دنیا رفته، ارثی هم نگذشته، پول اون بید. چرا وقتی انسان از دنیا میره تو احکام وصیت گفتیم تمام بدهیاش به روز میشه؟ اینه اگر من به کسی بدهکارم مال 2 سال دیگه بمیرم، همین الان باید بدهی ها رو. چرا؟ برای اینکه خب ارث رو تقسیم میکنن، بعدا نوبت
چیزی نمیمونه،
چیزی باقی نمیمونه.
بله.
بنابراین از مهمترین مصادیقشه که همینه که حضرت میفرماد ظلمی که خدا رها نمیکنه ظلم العباده بعضی هم بعضی، به هم دیگه ظلم بکنیم، مال دیگری، آبروی دیگری، لا یترک، خدا رها نمیکنه. چرا؟ چون حق الناس، حق الناس، حق الله نیست. البته حق الله هم هست، خدا بگذره، حق الناس باید مردم بگذرن، باید پول مردم پرداخت بشه.
بله.
جالب این حدیث هم بخونیم، خیلی زیباست که گفت الملک یبقا مع الکفر
ولا
یبقا مع الذل. حکومت انسانهای کافر دوام پیدا میکنه، ولی حکومت انسانهای ظالم دوام پیدا نمی کنه. حالا این ظلم، ظلم فردی، من به کسی یا حکومت ظلم بکنه،
بله،
الملک لا یبقا مع الذل. ممکنه یه دولتی به خدا ایمان نداره ولی به مردم ظلم نمی کنه، به خدا ایمان نداره، کافره، ولی ظلم نمی کنه، حق مردم رو ادا می کنه. این دوام داره. حکومت های کافر در طول تاریخ فراوان بودن که صدها سال طولانی بودن، ولی اگر نه، کسی مسلمان بود و ظلمی، لا یبقا مع الذل، با ظلم، چه کافر چه غیر کافر، حکومت ظالمانه دوام نده. باز خود امیر مؤمنان این نهج البلاغه است، حکمت 221 فرمود بعث الزاد الى المعاد، بعث الزاد الى المعاد، بعد توشه ایست برای قیامت. چی؟ العدوان علل عباد، ظلم به بندگان. اگه با این زاد و توشه بریم خیلی خیلی بدترین زاد و توشه همینه. یه داستان دیگه هم بگم، این در کافی شریفه، اینم خیلی قابل توجهه، واقعا هشداره. امام صادق علیه السلام به ابی بصیر فرمود، ابو بصیر از اصحاب خوب امام صادق سلام الله علیه است، فرمودن ما یه کتابی داریم پیش ما هست، اندنا الجامعه، لابد زیاد شنیدن مخاطبین، جامعه،
بله،
فیها کل حلال و حرام، تمام احکام الهی تو این کتاب هست. بعد حضرت خواستن یه چیزی عملاً یاد این آقا بدن، یاد ابو بصیر بدن و یاد همه ما بدن، به ابو بصیر فرمود تأذن لی، اجازه میدی من یه کاری انجام بدم؟ آقا اختیار دارید هر چون. حضرت کمی این دستش رو میگه غمز زنید، فشار دادن اینجا دست من رو کمی فشار دادن، فرمودن حتی تو اون کتاب عرش و هازا،
آها این همین اندازه
هست، آره این دیگه چقدر عرشش چقدر، اینم تو اون کتاب هست. یعنی فکر نکنیم حالا ما چیزی نیست، حالا یکی زدیم تو گوشه یک کسی، نمیدونم مال یک کسی رو خوردیم، یا کسانی که مال بیت المال رو بالا میکشن و بیت المال رو فکر میکنن که مال البیت، مال خانه خودشون است. چیزی نیست. حالا خب فرمود حتی یک کمی ازت فشار، میدونید امام علیه السلام در حدی فشار ندادن که
دوباره سرخ بشه. بله همون عرشه،
همون بله
وارد بشه و دینا
بارها گفت،
فقط یه اشاره ای کردن،
اشاره ای کردن. شما چقدر اصلا چیزی ندادن، فرمود عرشه اینم هستش. بله اگر سرخ بشه، هزار بار مسئله رو گفتیم،
بله
بزنید تو صورت کسی سرخ بشه، یه مثقال و نیم طلا دیاش، برید ببین رساله ها. حالا این که تو صورتش میزنی فرزندت باشه، برادر کوچیکترت باشه، خواهر کوچیکترت باشه، شاگرد مدرسه باشه، شاگرد نمیدونم مغازه باشه، هر کسی، شما بزن تو صورتی کسی سرخ بشه، یه مثقال و نیم دیاشه. دو برابر اگر از سرخی گذشت کبود شد، کبود شد میشه دو برابر، میشه سه مثقال طلا. اگر سیاه شد شش مثقال طلا دیاشه. زد تو صورت. حالا این هر کس عرض کردم فرزند خودت، ما
فرقی نمیکنه،
فرزند خودمون نداریم، اختیار خودمون، به خودمون حق نداریم آسیب برسون. باز از رسول خدا هست در اعمالی شیخ طوسی، سه تا گناهی که به آخرت کشیده نمیشود. یکیش البغی و علی الناس، ظلم به دیگران. دیدی که خون ناحق پروانه شام را چندان امان نداد که شب را سحر کنه. باز در من لا یحذر شیخ صدوق از رسول خدا، من حبس عن اخیه المسلم شیئا، کسی حق برادر ایمانیشو نده، حبس کنه، حرم الله علیه برکت الرزق، خدا برکت رو از زندگیش برمی‌داره. خواهش میکنم عزیزان ببینید، گاهی دیدید ما زیاد میگن آقا چرا زندگیمون هی هر کاری میکنیم به جای نمیرسه، مثل که قفل شده، دست به هر کاری میزنیم رونق پیدا نمیکنه. آره. من نمیخوام بگم راجع به کسی نمیتونیم، ولی خودمون راجع به خودمون قضاوت کنیم. ممکنه یکیش دلیلش همین باشه. اگه حق کسی رو نداده باشیم، حالا تو بحث رد مظالم میگیم، اگه حق کسی رو نداده باشیم که مصداقش بسیار فراوانه، کسی از ما طلب داره، به یه شکلی از دادن طلبش خودداری میکنیم. رسول خدا فرمود اگه باور داریم و مخلاب برکت رو از زندگیش تا کی، الا ان یتوبه، توبه کن، پول طرف رو بده، حق اونو بده، دوباره برکت به زندگیت بر، حداقل امتحان کنیم دیگه. اگه میبینیم واقعا گره به کسب و کار و زندگیمون خورده،
یه وارسی بکنیم،
یه امتحان بکنیم، اگه واقعا به کسی بدهکاریم، بدهی رو بدیم ببینیم برکت، بدهی باید بدیم دیگه، بدیم ببینیم برکت. خاتم النبیین، اگه ما ایمان داریم، ما ایمان داریم به کلام. باز در کافه شریف از امام صادق، الله اکبر، ما عبد الله بشیء، بالاترین عبادت افضل من اداء حق المؤمن، یه مؤمنی حقی از داره، حقش رو بپردازه، این بالاترین عبادت. در تحف العقول از امیر مؤمنان، اعظم الخطایا، بالاترین گناه این است که مال یه مسلمانی شما بردارید بدون رضایت او. این داستانم بگم و برم سراغ فراز بعدی. رسول خدا در مسجد بعد از نماز صبح رو کردن به مردم، سوال کردن، خواهش میکنم قصرم عزیزان بیشتر عنایت کنن. پیامبر خدا نمازشون که میخوندن همیشه بر میگشتن به طرف مردم، سوال میکردن، اگر بیماری بوده میرفتن عیادتشون، اگر کسی مسافرت بوده احوالشون میپرسیدن، سوال میکردن. سوال که فرمود برگشتن به طرف مردم، فرمودن هل من بن نجار، بن نجار یه طایفه بودن تو مدینه، کسی از این طایفه تو جمع ما هست تو نماز گذاران؟ گفتن یا رسول چی کار داریم؟ فرمود کسی از این طایفه از دنیا رفته ولی نمیگذارن وارد بهشت بشه، البته بهشت بهشت برزخیه. چرا یا رسول الله؟ فرمودن سه درهم. آدرس حدیث عرض کردم در احتجاج مرحوم تبرسی، سه درهم به یه یهودی بدهکار نمیذارن وارد رضوان، سه درهم به یه یهودی. یهودی ها اونجا، مسیحی ها، یهودی ها در ذمه بودن، مالشون محترم بود، در پناه اسلام بودن. سه درهم به یه یهودی، گفتن آقا خودش فرمودی شهید، شهیدی از دنیا رفته،
عجب،
به خاطر سه درهم بدهی. نگید آقا سه درهم، آخه این چیه که برای سه درهم؟ چرا حق الناس کم و زیاد نداره؟
نگید شهیده بابا، چه کاری؟
اتفاقا در روایت داریم، یادداشت کرده بودم، از ملای حضور شیخ صدوق، از امام باقر، اول قطرتن، اول قطره خون شهید که بر زمین میریزه، کفارتن لذنوبه، تمام گناهانش آمرزیده میشه، الا دین، بدهکار باشه نه. هزار بار شنیده این. حضرت مسلم سلام الله علیه فرمودن من به شهادت رسیدم، زره منو بفروشین 700 درهم تو کوفه بدهکارم، بدهی منو بدید. نگو من شهید میشم، نگو من نماینده امام حسین علیه السلام هستم. بنابراین برای 3 درهم و کان شهیدن. الان خوب خانواده های معظم شهدان میدونن، بهتر از من میدونن، شهیدشون وقتی به شهادت میرسه میرن بررسی میکنن، یه وقت حق الناسی بدهی چیزی داشته باشه، بدهیشو میدن. یه روایت دیگه هم بخونم، منزله ما اجیرن، چون بحث حق الناس اینم میاد، اگر کسی اجیر کارگری ظلم بکنه، واقعا ظلم، همه جا ظلم بده، ولی به یه کارگر، آخه یه کارگر پول کارگر خوردن داره، کمش بگذاری تو بیمه، کمش بگذاری تو پاداش، کمش بگذاری مزدشو با تأخیر بدید. من خجالت میکشم بگم، خدا میدونه اینقدر مردم، حالا درست شرایط سخته، ولی دولت مردان ما باید یه جا دیگه بزنن، مزد کارگر و کارمند رو با تأخیر ندن. من هر وقت میبینم اینا میگن آقا مثلا 3 سال پیش ما دست مزدی که مال 3 سال پیش هنوز به ما ندادن، اضافه کاری داشتیم 3 سال پیش. آقا 3 سال پیش الان بهش بدید چقدر ارزش داره؟ شما 100 میلیون الان بهش بده، پول 3 سال پیش، آقا قیمت اجناس 3 سال پیش چقدر بوده؟ الان با این 100 میلیون الان چی میتونه تهیه بکنه؟ من ظلم اجیرا اجره، کسی یه اجیری ظلم کار احبط الله. آقا این حدیث من نمیدونم، میدونید شیخ صدوق، علمای بزرگوار میدونن، عزیزان فرهیختگان فراوانی بحث ما رو میبینن. شیخ صدوق میفرماد من روایاتی رو تو من لایه حضور الفقیه میارم که بهش فتوا میدم. این یه کتاب، هر کس بخونه این کتاب فتوای شیخ صدوق،
یعنی روایت مبنای فتوای شیخ صدوق توی مسئله بوده،
یعنی شیخ اینو داره به عنوان یه حدیث مقبول داره نقل میکنه.
بله.
فرمود اگر کسی به یه عجیب، به یه کارگری، کارمندی ظلم میکنه، مزدشو نده، احبط الله عمله، خدا عملشو حبط میکنه. حبط عمل این چی؟ تمام اعمالش از بین میره. حبط عمل مصادیقش خیلی کمه، مواردش خیلی کمه. و حرم علیه ریح الجنه، خدای متعال بوی بهشت رو برو حرام میکنه. خواهش میکنم، من بازم التماس میکنم، تو رو خدا، اینایی که کارفرما هستن، رئیس یه کارخانه هستن، بله، نمیدونم ادارات، خود دولت در رأسش، بدهی این کارمندانشون و کارگرانشون رو بدن. عرض کردم امروز هم که بدن، و چون این حق الناس نیست، شما اگه کسی پول با تأخیر بده جریمهش میکنید، تو بانک کسی یه قسط شما تأخیر بده با جریمه بیچارهش میکنید. و شما خودتون 3 سال 4 سال این حقوق معوقه رو با تأخیر میدید، حالا اون روز مثلا دلار بوده 20,000 تومان، الان 100,000 تومان، و این با چیکار؟ این حق الناس نیست. من نمیگم سختی نیست، سخته، ولی دولت مردان از اینجا بزنن. احبط الله، فرمود پول یه کارگر و کارمند، خدا عملتو حبط میکنه. اینم یه جمله. من فراز بعدی رو سریع بخونم، برگردیم به بحث رد مظلوم. فراز دوم راجع به ایاکم و تلون فی دین الله. حضرت فرمود آدم متدین، آدم دیندار، رنگ بازی نمیکنه، رنگ عوض نمیکنه، بو قلمون صفت نمیشه.
بله.
فان جماعتا، الله اکبر، ای کاش این هشدار تو گوش ما میموند، ان جماعتا فی ما تکرهون من الحق، با جماعت باشید، حالا یه بخشش هم به میل شما نیست، تکرهون، یه حقی داره اجرا میشه تو خوشت نمیاد، ولی بیا هماهنگ باش با جماعت، خیرون، بهتر از من فرقتا فی ما تخبون من الباطل، بهتر از اختلافی است که شما میخوای به باطل خودت برسی. ان الله سبحانه لم یؤت احدا بفرقه خیر،
خدا
به احدی با تفرقه خیر نرسونده، ممن مزا ولا ممن بقی، حکم خدا گذشته و آینده یکیه، خدای متعال با تفرقه به احدی خیر نرسونده. این روزا دیدید مقام معظم رهبری فرمودن وفاق امر مقدس،
وحدت
یه امر مقدس،
مقدس. بله
آقای مولا، ما به کی بگیم؟ کجا بگیم؟ هنوز سخنرانیشون تمام نشده بود، ندهی دوباره باز تبل مخالفت زدن. بابا تو رو خدا، این همه گرفتاری، ما در برابر این دشمن صهیونیستی هستیم. همه گفتن، رهبر بزرگوار فرمودن، همه گفتن پیروز اول این نبرد 12 روزه مردم ما بودن.
بله.
بعد ایشون صبح سخنرانی میکنن، آقا اختلافا رو بذارید کنار، به شب نرسیده هنوز، باز دوباره برمیگردن همون حرفای تفرقه انگیز رو میزنن. رحم کنید آقا، به این مردم رحم کنید، به نظام رحم، به خون شهدا رحم کنید. اگه برام باشه آقا صبح صحبت بکنم، به بعد از ظهر نرسه، خب چه فایده داره؟ عجیبه. حضرت میفرما ان الله سبحانه لم یؤت احدا،
بله،
احدی با تفرقه خیر ندیده، ممن مذا ولا ممن بقی، نه گذشته نه آینده.
سنت خداست،
سنت خداست، عوض نمیشه.
بله.
یقین داشته باشید تفرقه، شما هم که دلید بر تبل تفرقه میکوبید، به شما هم خیر نمیرسه، مطمئن باشید به شما خیر نمیرسه. اگه وحدت این مردم شکست، دشمن دوباره تمام میکنه. من به گمانم اون چی که دشمن رو تا همین امروز باز داشته و پشیمان کرده، وحدت مردمه.
همینطور
همه دارن میگن، تمام تحلیلگران داخلی خارجی، دوست و دشمن، دارن میگن دلیل این که دشمن عقب نشینی کرد، دید مردم یک پارچه تو صحنه، اونا عکسشو انتظار داشتن. خب آقا قدر این مردم بدونیم، بزنیم مردم با آرامه زندگی کنن. اگه تفرقه شد، اون دشمن هوس میکنه، دشمن تمام میکنه. اینم فراز دوم. فراز آخر، یا ایها الناس توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوشا به حالی کسی که دنبال عیب خودش باشه، نره دنبال عیوب دیگران. الان ببینید دیگه، همه فقط انگشتای یه حرفی، آقا اون به اون میگه، اون به خودمون مراجعه کنیم. شغله عیبه عن عیوب الناس. یه شعری داره حافظ، عیب رندان مکنه زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. نه اینکه ما نهی از منکر نکنیم، امر به اون جای خودش، ولی اون هدایت دستگیریه،
نه اینکه ذره بین دست بگیریم،
مچ بگیریم،
یه چیزی پیدا کنیم. همین حالا
عیب رندان مکنه زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. تو بال من لازم و بیته، خوشا به حال کسی که تو خونش بنشینه، پاش از گلیمش بیرونتر نگذره. اکل قوته و اشتغل به طاعت ربه، دنبال طاعت خدا باشه. بکا علا خطیعته، بر خطاهای خودش گریه کنه. فکان من نفسهی فی شغل و ناس منه فی راه، مشغول خودش، گرفتاری های خودش، عیوب خودش باشه، مردم از دستش راحت باشن. من اون جلسات قبل هم عرض کردم، مخصوصا به مناسبت بحث کلام و سکوت، گفتم آقا مخصوصا اینه که توییت میزنن، آقا هم فرمودن آقا تو که توییت میزنی مواظب باش، بشین تو خونت، بذار مردم از شر تو راحت باشن، دنبال عیوب خودت باش، هی علیه این و اون مینویسیم، به خودمون نگاه کنیم. تو باله من فکانم نفسهی فیش و قول، ما عیب خودمون رو نمیبینیم، اشکالش اینه، فقط دیگران رو میبینیم. و ناس و منه فی راحته، بذارید مردم از شر شما در امان باشن، راحت باشن، بذارید این وحدت حفظ بشه، بذارید مشکلات. اینم کلام سوم امیرمون، البته یه توضیحی داره، من چون میخوام بحث حق الناس رو مطرح کنم، از اون توضیح صرف نظر میکنم. ببینید در بحث رد مظالم، من سریع عرض میکنم به هر مقداری که انشالله سعی میکنم تمام مطلب رو بگم. اولا رد مظالم چی هست؟ ما هر سال بگیم ولی به نظرم تکرارش لازمه. رد مظالم یعنی چی؟ یعنی احیانا ما در یه مثلا در یه معامله رفتیم، یه جنسی ایجی خریدیم، پول کمتری دادیم، باید پول، حالا نمیشستیم اون مغازه رو، تو راه میرفتیم مشهد یه جنسی خریدیم، پول کم دادیم، الانم نمیدونم آقا کی
دین گردنمون الان،
یا یه فروشنده ای پول زیادتری گرفته، مشتریش نمیشناسه، در کودکی، در نوجوانی، در جوانی زدیم تو گوش کسی، به مال کسی آسیبی زدیم، شیشه خونه ای رو شکستیم، فرار کردیم. همین مثالایی که زدم، معلم به شاگردش آسیبی زده، الان نمیشناسه، اگه بشناسه شاگردو، اگه بده طلبکارون بشناسیم که باید به خودش بدیم. تصادف کردیم، خیلی پیش میاد آقا، بعد میستادیم نه ایستادیم، آینه ماشینی رو شکستیم، یه خطی به ماشین دیگران، یه کرایه‌ای ندادیم، کرایه اضافه گرفتیم، یه مالی رو پیدا کردیم باید اعلام میکردیم صاحبش رو، اعلان نکردیم، الانم نمیدونیم صاحبش کیه. من به گمانم جناب آقایون تقریبا میشود گفت همه ما یه جور مظالم بگردم و چیزایی که ازش غافل بودیم. بالاخره هر کدوم از ما ها یکی از این مواردی که عرض کردیم بگردن ما بود. خب الان اگر میشناسیم طرفو که بارها گفتیم باید بریم به خودش بدیم، خودش از دنیا رفته به وارثاش بدیم. اما آقا بنده به یه کسی بدهکارم، به یه تاکسی پول کم دادم، از یه مسافری پول کم گرفتم، پول زیاد گرفتم، یه بدهی دارم، آینه ماشینی شکستم، به یه ماشینی آسیب رسوندم، یه کاری کردم و الانم نمیشناسم، نه خودش نیست، وارثش هم نیست.
خب
اینو میگن بر مظالم، یعنی چی؟ یعنی به نیت اون آقایی که ما نمیشناسیم به فقیر ما باید پول بدیم. این اجازه مرجع تقلید میخواد. چرا اجازه میخواد؟ شما آخه چجوری بریم به نیابت او؟ نیابت او کسی باید داشته باشه؟ یک کسی باشه که چنین ولایت و اختیاری داشته باشه.
درسته.
این اجازه مرجع تقلید میخواد. ما در ماه ربیع الاول مخاطبین عزیز با این برنامه آشنا هستن. اول ماه ربیع از مراجع اجازه میگیریم برای که دیگه خود عزیزان نخوان هی زمین بزنن آقا ما میخواییم مظالم بدیم، ما سخته. ما از مراجع تقلید اجازه گرفتیم تا سقف 1,500,000 تومان. امسال به دلیل این تورم و گرانی ها مبلغم یکم بالاتر بردیم تا 1,500,000 تومان. هر کسی مخاطب این عزیز تا آخر ماه ربیع الاول اگر میخواد مظالم بده، یعنی همین مواردی که گفتیم احیانا به کسی بدهی داره و نمیدونه، دیگه لازم نیست زنگ بزن دفاتر مراجع. ما اجازه کلی گرفتیم تا سقف 1,500,000 تومان به فقیر بدن. از مراجعی که اجازه گرفتیم، از سیادت العظمای سیستانی، از سیادت العظما وحید خراسانی، از سیادت العظما شبیری زنجانی، از سیادت العظما مکارم شیرازی، از سیادت العظما نوری همدانی و مقام معظم رهبری، دیگه عزیزان نمیخواد هی تماس بگیرن زنگ بزنن. نه، این تا 1,500,000. اگه بیشتر از این بخوان بدن باید باز با دفاتر مراجع هماهنگ. ولی تا این مبلغ به کی بدن؟ مصرفش فقط فقیره، به مسجد نمیشه داد، به مدرسه نمیشه داد، کمک های دیگه نه. فقیرم سخت نگیریم، هر کسی این که به قول معروف هشتش گروه به نهه. الان دولتی ها آمار میدن نمیدونم حقوق 30 میلیون کمتر
زیر خط فقر و فلان،
خیلی سخت گیریم. به هر حال کسی بدهی داشته باشه و لازم هم نیست بگیم رد مظالم هست، نه، به طرف یه جوری برسونیم، به فقیر یه جوری برسونیم. بله. لازم نیست نه هدی به ارمان هدیه بدیم.
درست.
1,500,000 تومان رو برای خودمون میتونیم بدیم، برای پدرمون دوباره 1,500,000 تومان جدا، برای مادرمون، برای همسرمون، برای فرزندانمون، برای همه میتونیم بدیم. پول هم باید بدیم، نه اینکه جنس بدیم، نه یه چیز تو خونه داریم مثلا برنج اضافه داریم، نه، چون پول بوده باید پول، برای یه کالا بود کالا میدادیم. و این تمام اینا راجع به مظالمی است که ما به مردم بدهکاریم. اما اگر به دیون به دولت مثلا یه کار زیاد سوال میکنن، یه کارمندی میگه آقا من ماشین دولت سوار شده بودم مثلا یه خسارتی به این زدم نگفتم، اونو باید به حساب دیون دولتی واریز کنن که عزیزان زیرنویس میکنن.
درسته.
بانک هم مراجعه کنن میگن یه حسابی هست مال دیون دولت، اون دیگه سقف نداره، اجازه هم نمیخواد، اون بدهی هست همیشه.
بله، خودش طرف میدونه چیکار کرده.
بله، 1,500,000 تومان یا 10 میلیون هر چی هست، این سقف نداره، هر چقدر هست هر روزی هم اینا اجازه میدونه. و من عرض کردم معتقدم آقای موله واقعا تقریبا همه ما، من خواهش میکنم، حتی من بارها عرض کردم تمام این صدقاتی هم که ما روزا میدیم اینا رو میتونیم نیت رد مظالم بکنیم. به مؤسسات خیریه مثل کمیته امداد جاهای دیگه میشه داد، نمیدونم اگه اونا مستقیم پولو به فقیر بدن میشه، ولی اگه اونا بخوان تبدیل به جنس بکنن نمیشه. به سادات میشه داد، بله. به ارهاممون، به ارهام، بله، فقط واجب و نفقه ما نباشه. به پدر نمیشه، به پدر و مادر نمیشه، به اولاد نمیشه، ولی اگه برادرتون نیازمنده حتما رو مقدمه، برادر، خواهر، عمو، عمه، خاله، دایی، حتی به اولاد نمیشه، ولی به عروست شما میتونی بدی، به پسرت نمیتونی بدی، ولی عروست که واجب النفقه نیست.
بله.
به دامادت میتونی بدی، چون دامادت که واجب النفقه نیست، دخترت واجب النفقه شست.
بسیار.
و یه نکته دیگه هم که اضافه کنم، مخصوصا خیلی ها سوال میکنن اگر بدهی مال سالهای قبل بوده آیا باید به نرخ روز حساب بکنیم یا نه؟ بعضی از مراجع میگن باید نرخ روز حساب کرد، تورم رو درش در نظر گرفت. اینو حتما نظر مرجع تقلید خودشون رو در نظر بگیرن. باز سوال میکنن که آیا رد مظالم رو لازمه به نیت فرد خاصی بدیم یا نه؟ ما همینجوری میدیم، میگیم خدا نمیدونیم. اگه چون الان من میشینم فکر میکنم میبینم چیزی یادم نمیاد، عیبی نداره. آقا به همین نیت که اگر من بدهکار بودم، لازم نیست بگی آقا من میشینم فکر کنم آقا میرم تو راه مشهد من به کسی بدهکار بودم
مثلا.
نه، همینجوری بگو خدایا اگر مظالمی به گردن من هست، من به نیت هر کسی که ازم، مخصوصا به نیت در گذشتگان، پدرها مادر، خدا رحمت کنه بر اخوند ملا عباس تربتی در حالاتش هست، تمام ارثی که بهش رسید به نیت خمس زکات و رد مظالم پدرش داد، تمام ارثی که بهش رسید. من اخیراً یه آقایی دیدم یه مبلغ سنگین، عرض کردم تقریبا همه ما رد مظالم بدهکار هستیم. اگر خانم ها زیاد سوال میکردن میشه از پولی که همسرمون به ما میده، بله پولی که در اختیارتون قرار میده میشه و خیلی کار خوبی هم هست، خواهش میکنم اگر آقایین میدن هم مال خودشون بدن، هم مال همسرانشون رو بدن، مال فرزندانشون، به هر حال بچه های ما مثل خود ما کوتاهی کردیم، مال فرزندانمون رو بدیم. آقای ملا این جمله آخرم باشه، ببینید ما حق الناس رو کم جلوه میکنه به نظرمون، و الا من یه آقای رو تازگیه دیدم حرف قشنگی میزد، میگو من تصمیم گرفتم هیچ کار خیری نکنم تا وقتی یقین بکنم دیگه مظالم عباد به گردنم نیست. گفتم خیلی کار خوبیه، همه این صدقاتی که میدید، همه این پولایی که به فقرا، آقا شما هر روز صدقه نمیدید، همه اینا رو در قالب، من همیشه عرض کردم در قالب رد مظالم بدید، نیت کنید.
آره.
صبح صدقه میدین بگید خدا یا کمک میکنید 50 میلیون 100 میلیون به فقیری کمک میکنید. نیت کنید خدایا اگر من مظالم عباد بکشم تو مبالغ سنگین بالاترش خب اجازه لازمه، اما این مبالغش که اجازه نمیخواد. یا آقای میگو من تصمیم دارم تمام کارهای خیری که میکنم تو قالب مظالم عباد باشه تا یقین کنم دیگه بدهکاری ندارم. الان یه مسئله شرعی جمله آخرم باشه، شما ایستادی به نماز،
خب
از الان ساعت 10 دقیقه به 2 واسه الله اکبر نماز ظهر ببین رساله ها نمیشتن، طلبکار میاد پیش شما میگه آقا طلبت گذشت پول ما رو نمیدی،
بله
نماز رو میدونی به این آسونی نمیشه شکست،
بله
یه موارد بسیار بسیار خاصی داره، در خونه رو زدن تو نمیتونی نماز رو بشکنی، در رو باز کنی، تلفن زنگ زد نمیتونی جواب بدی نماز رو بشکنی. ولی فقها فرمودن سر نماز اگه طلبکار اومد گفت پول منو بده، اگه میتونی سر نماز مثلا پول تو جیبته بهش بده، اگه نمیشه نماز تو رها کن
یا برو
برو پول اینو
بده.
چرا دلیل آوردن؟ چرا؟ چون الان 10 دقیقه به 2 برای نماز 5 ساعت دیگه وقته، درسته؟
بله.
ولی این طلبکار وقتش رسیده، اون اصطلاح فقهی میگن واجب موسنی، وسعت داره، 5 ساعت دیگه نمازت وقت داره، ولی این وقتش گذشته، میگه آقا طلبی که از روزهای قبلشم چرا نمیدی؟ یعنی نمازی که به این آسونی نمیشه رها کرد شما باید رها کنی، نمازتو بشکنی، پول اینو بدی. اگر دین اینقدر سنگینه، خواهش میکنم حالا از این فرصت ماه ربیع عزیزان استفاده کنن، دیگه تماسم با دفاتر مراجع مزاحم اونام نشن. ما از همه اجازه گرفتیم، آیت الله العظمای سیستانی، آیت الله العظمای وحید، آیت الله العظمای شوبری زنجانی، آیت الله العظمای مکارم شیرازی، آیت الله العظمای نوری همدانی، مقام معظم رهبری، خواهش میکنم دیگه دوباره زنگ نزن آقا این که آقای حسینی قمی گفته درسته یا نه. حتما عزیزان به کلام ما نمیایم خودمون رو مدیون بکنیم به خاطر آسایش دیگران، نه یقین داشته باشین تا مبلغ 1,500,000 تومان تا آخر ماه ربیع هر فقیری که خودتون، فقیری که خودتون میشناسید بهتره، فقرایی که خودتون میشناسید مقدمه بر هم است. اگر به جای اعتماد دارید به جای بدید که اونا مستقیم خود پولو به فقیر بدن. باز میگم به مسجد ندین، خرج مسجد نمیشه، خرج مدرسه نمیشه، عین پول به فقیر باید برسه. مثلا که الان در آستانه سال تحصیلی هستیم، خانواده هایی که نیازمندن برای کیف و کفش و لباس بچه های مدرسه، ایشون گرفتار الا ماشاءالله هستیم.
چقدر کارهای خوبی میشه باهاش کرد
انشاءالله.
این مقطع خیلی خوب، یکی دو دقیقه ها جواب
خب
زمان
بعد
داریم، بعد قرآن انشاءالله.
پس میخواید بس من یه دو دقیقه دو تا روایت دیگه بخونم؟ ببینید یه نکته عرض بکنم، الان ما داریم این میگیم مظالم مظالم، خب اگر کسی یقین داره مظالم به گردنشه، این پرداختش واجب فوری ها، اینی الان که داره برنامه رو میبینه حق نداره تو آخر برنامه رو ببینه، همین الان از ما خداحافظی کنه جدا بشه. اینی که ما داریم میگیم آقا اجازه گرفتیم تو آخر ماه ربیع فرصت دارین، داریم یه احتیاطی میکنیم، میگیم آقا احیانا ما به ذممون یه چیزی هست، احتمالا ما یه کرایه کم دادیم، یه پولی اضافه گرفتیم. اما اگر شما یقین دارید، مطمئنید یه همچین بدهیایی دارید، این دیگه تو آخر ماه ربیع نیست، اینم مبلغ 1,500,000 نیست، همین الان بلا فاصله باید اگه میشناسی طرفو به خودش بدی، اگه خودشو میشناسی، اگه وارثشو میشناسی به وارثاش بدی، اگه خودشو نمیشناسی وارثشو نمیشناسی، همین الان فوری باید مظالم عبادشو بپردازی. در روایت داریم، حدیث هم بخونم، ان الله پناه بر خدا، حدیث خاتم النبیین، عرض کردم ببینید گاهی ما این دعامون مستجاب نمیشه، میگن آقا گره به زندگی افتاده، به کسب و کارمون گره افتاده، ان الله لا یرفع الیه دعاء عبد عنده مظلمه لاحد.
الله
خدای متعال دعای بنده ای رو که حق الناس به گردنش بالا نمیبره. ان الله لا یرفع الیه، بارها عرض کردیم این کلام امیرمونان، این سیره پیامبر، این سیره اهل بیت، این سه تا مطلب، جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. حتی گاهیم سوال میکنن آقا حالا ما غیبت کردیم، غیبت رو میتونیم با رد مظالم جبران بکنیم، حالا غیبت میدونید ما اگه آبروی کسی رو بردیم باید جبران بکنیم، خدا نکنه تهمت زدیم به کسی، البته در غیبت گفتیم حلالیت لازم نیست، لازم نیست بریم به طرف بگیم شر به پا کنیم، اما اگه یه جوری آبرو بردیم آبروش رو جبران بکنیم، تهمت زدیم بریم میگه آقا ما تهمت زدیم، بله تو این کارهای خیرم میشه، آقا صدقه بدیم، نماز دعا بخونیم، بگیم خدایا به نیت همه اونایی که غیبت کردیم این جبران باشه، هم با نماز و دعا میشه، هم با خیرات و صدقات میشه.
خیلی خوب، متشکرم آقای حسین قمی،
سپاسگزارم،
برقرار باشید تا درست ان شاء الله. و شما عزیزانی که امروز همراهی کردید برنامه رو تو تلیعه یه هفته در ماه ربیع الاول، عرض می‌کنم حضورتون که آیات پایانی سوره مبارکه حدید، آیات 25 تا 29 این سوره مبارکه رو تلاوت میکنیم. حسن ختامی خواهد بود بر شروع هفتمون، بر شروع سمت خدا تو این هفته، ثوابش هم برسه به محضر رسول خدا حضرت محمد مصطفی علیه و علی آله صلوات المسلمین.
جانم عزیزان راجع به مزرد مظالم سوالی دارن
میتونن بپرسن،
پیامک بدن، ما تمام پیامک رو میخونیم هفته دیگه جواب میدیم.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. 3303 برای همه حرفا، از جمله برای سوال در مورد رد مظالم. فردا ان شاء الله خدمتتون میرسیم، عمری باشه، با حاجای رفیعی، یا رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معكم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل